بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 491. 2789. این خود محمد مصطفی است که در امامان آشکار شده و باز به واسطه غیبت امام در قلوب عارفان نهان گشته است. همین واقعی آشکار شدن و نهان گشتن را جز به خرد دیالکتیکی چگونه میتوان دریافت که در هر اثباتی نفی است و در هر نفی هم اثباتی، در هر ظهوری غیبتی و در هر غیبتی هم ظهوری برتر نهفته است. سر خاتمیت نبوت و ظهور ولایت و باز غیبت امام و ظهور حقیقت جز با خرد دیالکتیکی نقابل درک است و نقابل بیان. 2790. هرگز نباید پنداشت که انسان عارف یا عرفانی همچون یک انسان روانشناختی است که روانکاوی شده و یا خود به واسطه مقادیری ایده های فرویدی و یونگی و گشتالتی و فرومی و کریشنامورتیک و اوشوی و دونخوانی خود را روحانی ساخته است که با مصرف اندکی مخدر یا روانگردان آماده معراج است و معراج کرده، آن هم احتمالاً یک جن زده عرفان حلقه‌ای می باشد که می تواند این عروجش را با یک موج از انرژی مثبت با یک پیامک به کل جهان ارسال نموده و بشریت را نجات بخشد، همچون نسخه های نجات بخش رهبر این فرقه جنی. 2791. و جالبتر این که عمده این سران و پیروان عرفانهای جنی و دجاری به اعتراف خودشان تا قبل از ورود به این مهلکه کمترین باور دینی و معنوی و عرفانی هم نداشته و به ناگاه و بر حسب یک پیامک یا چت و سرچ اینترنتی به آنی عارف شده و کشف و کرامات یافتند و تبدیل به یک جن حلقه‌ای شدند و به لشکریان شیطان پیوستند و اینک آشکارا شیطان را می پرستند. و جالب این که اکثر اینان در سرچ‌های اینترنتی به جستجوی یک پرنوی جاندار به ناگاه عارف از آب در آمدند. پس به زبان ساده می توان گفت که این عرفان پورنوگرافیکی است، چون هر چیزی یک راز عرفانی دارد ولی امام این عرفان شیطان است که دیالکتیک خودش را دارد که سراسر مکرهای دیالکتیکی است و ماجراجویی های دیالکتیکی که البته عواقبی مهلک دارد که گاه علاجی هم جز مرگ ندارد. 2792. آنچرا که عارفان زیستند، اهل مدرسه در جریان نگاه تقلیدی و بخیلانه و سوداگرانه ای تبدیل به برخی معارف کلامی و اصول و آداب شرعی و فقهی و مفاهیم فلسفی کردند به امید اینکه روزی عارف یا پیغمبر و امام شوند، که نه تنها نمی شوند که عاقبت تاریخیشان کفر و انکار و تکفیر مراجع تقلیدشان یعنی انبیا و اولیا و عرفاست که در ظهور آخر الزمانی امام این تکفیر تبدیل به یک نهضت جهانی اهل مدرسه می شود، اعم از دانشمند و فیلسوف یا ملا و روشنفکر و روانشناس. 2793. به قول بوردیایوف، فیلسوف معاصر روسی، انسان مورد بحث روانشناسی مدرن همچنان فقط یک انسان ظاهری و مادی باقی می ماند و فقط روانی می شود، زیرا عنصر روانی غیر از عنصر روحانی است و علاوه بر این روانشناسی ها و عرفان های روانکاوانه بر مادیگری و نفسانیت و توحش حیوانی هم می افزاید و آن را افتخار می سازند که این افتخار آستانه شیطنت بشر است. یعنی این علوم انسانی نه تنها ماهیت عرفانی ندارند که اتفاقا انسان را به سوی شیطان می رانند، زیرا شهوات و بلهوسی را تقدیس و اجتناب ناپذیر می سازند و این دیالکتیک اراده و ضد اراده است، زیرا انسانی که اراده می کند عارف و متافیزیکی شود به اوج حماقت دچار شده و در فیزیک سقوط می کند. 2794 همه پدیده های آخر و زمانی عصر ما سنتز دیالکتیکی بین تاریخ و اساء هستند، یعنی زمانیت و بیزمانی، و این پدیده ها چون به عرصه دیالکتیک تاریخ و ضد تاریخ وارد می شوند به انفجار می رسند و زمینه نبردهای مهلک می شوند، همچون ظهور انواع تروریسم های غربی و اسلامی و یا خودکشی ها و خودتقدیری های روزافزون به طور فردی در سراسر جهان. امروز همه بحران های لاعلاج اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اخلاقی و دینی در سراسر جهان حاصل و سنتز دیالکتیک تاریخ ضد تاریخ هستند. از این منظر به بحران تئوری های پیشرفت و توسعه نظری کنید که در مقابلش تضاد دیالکتیکی تئوری های ضد پیشرفت و توسعه را داریم که جریان تکفیری واضح ترین نماد اسلامی آن می باشد. این تئوری های ضد توسعه در بطن تمدن های غربی به صورت های بسیار پیچیده تری ظاهر می شوند که هویت های توطئه آمیز به خود می گیرند. 2795 یکی از مهمترین معماها و تناقضاتی که در اندیشه و احساس خوانندگان آثارمان نقش بسته که گهگاهی هم بر زبان می آورند این است که آیا مگر در آستانه هزاره سوم هم مشاهدات ماورای طبیعی و مکاشفات عرفانی و عروج روحانی از جنس آنچه که در دوران کهن برای انبیا و اولیا و عرفا رخ می‌داد ممکن است؟ این تناقض اتفاقاً در محصلین فلسفه و علوم دینی و عرفانی و علمای شرع شدیدتر است، زیرا این جماعت بسیار شدیدتر از عامه مردم دین را مرده می‌دانند و متعاقباً پیامبر و امام و نهایتاً خود خدا را، زیرا حقیقت تاریخی دین و حیات الهی انسان را در ماهیت و سرگذشت انبیا و اولیا و عرفا بهتر می دانند. اعلان مرگ خدا در اندیشه نیچه یک بیانیه جهانی برای دین تاریخی است و خدای تاریخی و پیامبران تاریخی و اخلاق و شریعت تاریخی. این است وقتی که ما میگوییم که همه اینها زنده هستند و هنوز هم واقعیت دارند، گویی که قیامت را برپا کرده ایم و در سور اسرافیل دمیده ایم و نسیان تاریخی بشر مدرن را در هم شکسته و از خواب هزاران ساله بیدارش کرده ایم که بر جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها، هشدار که رشته های بقای دنیا پاره شد. علی علیه السلام. 2796 امروز خدا و دین و اخلاق و معنویت تاریخی در بشر مرده است و دیگر هیچ احساس و حرکت و باوری را بر نمی انگیزد و هرچه که به زور بر اخلاقیات و شریعت اصرار ورزد فقط ملعبه شیطان شده است، زیرا تاریخ به پایان رسیده است و انسان در حال رجعت است. یا حق و معنای این رجعت را میپذیرد و تسلیم حقوقش میشود و یا در درک اسفل سافلین هلاک میگردد و به تسخیر شیاطین در میآید و تکفیری های این دوران بارزترین حجت این حقیقت هستند که حق و نور این عرصه رجعت هم کسی جز امام زمان علیه السلام نیست. پس بایستی به هر وسیله که شده برای اتصال به این نور تلاش کرد. به هر وسیله که شده برای اتصال به پروردگارتان راهی بجویید. قرآن کریم. و باید دانست که ناجی موعود آخر الزمان نامهای دیگری هم دارد، همچون مسیح، سوشیانت، بودا و غیره. پس هر فرد و مذهبی او را به همان نامی که می شناسد و می خواند بایستی جهاد کند و به سویش جدن حرکت کند که حتما خواهدش یافت، زیرا همه این موعودها چون این وعده ای را به پیروان خود داده اند که هرگاه که ما را بخواهید و بخوانید خواهید یافت و ولی نه به آن صورت و آدرس و نشانه های کهن تاریخی، بلکه به نور حقیقت و رحمت و رهایی. و مصداق این حدیث قدسی که هر که بجوید مرا بیابد مرا، و هر که بیابد مرا بشناسد مرا، و هر که بشناسد مرا عاشق شود مرا، و هر که عاشق شود مرا عاشق شوم او را، و هر که را عاشق شوم البته می کشمش، و هر که را بکشم دیش را می دهم و من خود دیه اویم. که اصل حقیقت این کشتن و کشته شدن مربوط به خود بشر است و مقام بی خودی که حاصل می شود در تریالکتیک. و سپس دیه الهی که خود الهی است در پنتالکتیک منجر به خدایی انسان می شود که ظهور حق از انسان است که دو جلوه حسنی و حسینی دارد که دو جلوه از انسان بهشتی است. 2797 در معرفت دینی و به ویژه شیعی هیچ امر و مکاشفه درونی و تأویل اسرار باطنی ممکن نمی شود و رخ نمی نماید الا این که یک امر بیرونی پیشاپیش در انتظار بوده است و این همان رابطه مستقیم بین شریعت و طریقت و حقیقت است. پس هر شریعت مداری که این امور باطنی را در نیابد حق شرع را انکار کرده است و هر اهل طریقتی که این امور ظاهری شرع را مصادیق مکاشفات باطنی نیابد به گمراهی افتاده است. ولی درک متقابل این ظاهر و باطن نیز نیازمند علم دیالکتیک است، یعنی ارتباط بین امور شریعتی و طریقتی از جنس منطق این همانی نیست. اگر این خرد دیالکتیکی در میان اهل شریعت و طریقت می بود، این همه نزاع و تکفیر و عداوت به کار نمی آمد. 2798 دیالکتیک خردی است که هم کاربری ایمانی عرفانی دارد و هم کافرانه جاهلانه. ولی ذات این خرد الهی است، زیرا در کاربری ناحق این خرد هم نهایتاً حق آشکار شده و باطل رسوا می گردد و کاربر ناحق هم تنبیه می شود. 2799 خود و من عامه مردمان کاذب و آریه‌ای و ناحق و غیر خود است که اساساً از تاریخ و دهریت به ارث برده می شود. ولی برای اهل ایمان و معرفت چنین نیست و به تدریج از هویت دهر خارج شده و هویت ذاتی را جستجو می کند و امام مظهر این هویت و خود ذاتی است. پس یک انسان عادی هم برای رشد خود بایستی خود دهریش را برای خود ذاتی تسبیح کند و از خود دهری برای خود ذاتی بگذرد، زیرا خود ذاتی ضد خود دهری است. پس این یک دیالکتیک است. 2800 حتی امام هم که مظهر خود ذاتی و الهی است، دائما این خود الهی را هم در سمت الله اکبر تسبیح می کند و اجازه نمی دهد خود الهی در جانش منی شود که این شرک است. پس امام نیز در حد خودش دارای این دیالکتیک تسبیح است که همان دیالکتیک است، یعنی همان خود ذاتی الهی را هم دائما تسبیح می کند که همان نفی 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 است. ولی مؤمنان این تسبیح دیالکتیکی را در سمت هویت امام انجام می دهند و موتور محرکه این کارگاه تسبیحی هم وجود امام است. پس امامت از درون و برون در سمت خدا و خلق از هر دو سو سراسر دیالکتیک تسبیحی است. پس آیا می توان معرفت امامیه را بدون خرد دیالکتیکی درک نمود؟ بدون چنین خردی مذهب امامیه و همه باورها و معارفش محکوم به شرک است و از شرک رهایی ندارد. که یک سر این شرک قالیه گریست و سر دیگرش اصلا انکار امامت است به طور پنهان و آشکار. که نوع آشکارش از جانب اهل سنت است و پنهانش در بطن خود شیعه و فلسفه و کلام و فقاهت شیعی در کل تاریخ جریان داشته است که در مواقع ظهور یکی از علیین آشکار می شود که کمال این آشکاری به وقت ظهور جهانی امام است که جماعت علمای رسمی شیعه کلاسیک را در صف مقدم منکرانش می یابد. اسلام در آغازش غریب بود و در رجعتش هم غریب خواهد بود، پس خوشا به حال غریبان امت محمد صلی الله. حدیث نبوی که به واسطه امام صادق هم تصدیق شده است. 2801 طبق آیات کثیری از قرآن کریم و دریایی از احادیث نبوی و ولوی، دین و ایمان و ولایت، آفت و مرض و فسادی جز شرک ندارد و شرک به زبان ساده یعنی منی کردن ایمان و خدا و امام و معرفت. پس اراجی جز تسبیح دیالکتیکی ندارد. دیالکتیک روش خالص سازی اندیشه و احساس و عمل است و من زدائی لامتناهی به سوی ذات مطلق باری تعالی و اسوه این خلوص هم امام است و علیین او. 2802 آنچه که تحت عنوان دیالکتیک در این کتاب رخ نموده است، یکی نشان دادن حقایق و منطق و نگرش دیالکتیکی در قرآن و سنت انبیا و اولیای الهی است و دوم عرفانی کردن دیالکتیک فلسفی غرب است و آن را از خطر ابتلای به علیت و تساوی سازی مسون داشتن و این توحیدی کردن منطق و خرد دیالکتیکی است و نیز نشان دادن مرز توحید و همسانی و این که توحید نه تنها از همسانی بر نمی‌خیزد که ضد آن است و این دیالکتیک توحید و همسانی است که برای نخستین بار در آثار ما آشکار شده است که مهمترین عنصر عقلانیت دینی میباشد که در تاریخ اندیشه های جدید تحریف و تبدیل شده و نام عدالت بر خود نهاده است که این عدالت جدید عین ظلم و مصداق کامل آن است، یعنی برابری ضدین. 2803 دیالکتیک برابری ضدین نیست، بلکه گفتگو و تعامل و دوستی ضدین است، جهت حرکت به سوی او که نه خود است و نه ضد خود. 2804 دیالکتیک روش منطقی و عقلانی تسبیح است که محور و بنیاد آفرینش و دین خداست، زیرا کل تقوا که هدف شریعت است جز تسبیح و شرک زدائی و من زدائی از رابطه انسان و خدا نیست. پس دیالکتیک علم تسبیح و تقوا و شرک زدائی است. 2805 باید درک کرد که هر ضد خودی در درون یا برون از خود ماهیت پنهان خود است که رخ می نماید، یعنی عدم پرستی خود است که به سوی خود باز می گردد و خود را نفی می کند. این معنا اساس خرد دیالکتیکی و تسبیح است. 2806 دیالکتیک تقوای کامل است، زیرا تقوا به معنای خودداری است و کمال خودداری و خودداری کامل همان ضدیت با خود است که حداقل خودداری را در عمل ممکن می سازد. دیالکتیک عقل اجرایی و خلاق تقوا است. 2807 دیالکتیک به لحاظ درک منطقی بسیار ساده و عمومی است، ولی در جریان اجرا بسیار لطیف و پیچیده و رمزالوده و جلوه‌گرانه و رندانه بروز می کند و به قول ویلیام جیمز همچون وضعیت پانتومیم ذهنی است که در هر اشاره و ظهور معنویش ذهن را در حالت بین بود و نبود قرار می دهد و این همان اعجاز قدسی و تعالی بخش دیالکتیک است که وضعیت بی خودی را به نفس ناطقه می چشاند که وضعیت رهایی و شناور بودن و سیالیت است و این مفهوم روان شدن جان است که موجب رهایی نفس از انقیاد و جمود و تعصبات عقیدتی می باشد و شکست دیوارهای خودپرستی و حصار تنگ معنیتهای منطقی معنوی عاطفی. این همان بی خودی مطلوب معارف عرفانی و عشق صوفیانه است. 2808 اقبال لاهوری به عنوان مشهورترین و مبجح‌ترین متفکر و فیلسوف عارف مشرب اسلامی در سطح جهان مدرن که بانی انقلاب و استقلال معنوی پاکستان می باشد نیز در کتاب مشهور اسرار خودی و بی خودی خرد دیالکتیکی خود را به نمایش می گذارد و مولوی و نیچه را از همین منظر همتراز قرار می دهد. اقبال نیز همچون شریعتی دو معلم معنوی و انقلابی در جهان اسلام مدرن به یاری خرد دیالکتیکی توانستند دو ملت را به خود آورده و از یک گردونه سخت تاریخی عبور دهند. به عنوان یک منتقد بی‌طرف اگر در آثار و معارف و زندگانی این دو مرد بزرگ دقت کنیم تقریبا هیچ پیام و حرف تازه‌ای در معرفت دینی نمی‌یابیم الا تفاوتی جدید در نوع بیان معارف و ایمان اسلامی که این تفاوت جز به کارگیری خرد دیالکتیکی نیست که زلزله‌ای در دلها افکند و انقلاب کرد. این دو بزرگ دیالکتیکی اندیشیدند و سخن گفتند بیان که از دیالکتیک سخن به میان آورند. چرا که تکفیر می شدند همانطور که بعدها شدند ولی رسالتشان را به انجام رسانیدند و رفتند که رحمت خدا بر هر دویشان. 2809 عرفی شدن دین و مکاتب و معارف حکمی و عرفانی هم برکت بزرگی به همراه دارد و هم آفت و زحمت بسیاری با خود می آورد. که آفت و زحمتش همانا قشری شدن حقایق بزرگ است که به آسانی به بازی گرفته شده و دچار سفسطه می گردد. تنها و تنها راه پیشگیری و علاج این مرض جز خرد دیالکتیکی نیست که به معارف حقیقی در ذهن عامه مجال قشری و عادی شدن نمی دهد. دیالکتیک اصلاً تنها روش تعمیق عقل و باور است و تنها روش شکستن عادت و رکود عقل. وقتی هر امری به ضدش محک می‌خورد، مجال خواب را از عقلانیت می‌رباید. 2810 نخستین آفرینش نور عقل و قلم بود که جوهره انسانیش محمد صلی الله بود و مقصود از آفرینش و آخرین آن هم ظهور انسان محمدی است که تجسم نور عقل و قلم است و لذا دین محمد هم دین عقل و قلم است و دین هم سراسر آداب و تربیت انسانی است که مظهر عقل و قلم خداوند باشد. دین راه عقل است و روش تعقل دیالکتیک است و هدفش پیدایش انسان محمدی است که مظهر ذات پروردگار است و ذات پروردگار هم جز علمش نیست که جهان هستی تجلی این علم است. پس دیالکتیک تسبیحی روش حصول به مقصود خداوند در آفرینش عالم و آدم است و می دانیم که امر و علم تسبیح یکی از ترجیع بندهای قرآنی خطاب به مؤمنین است که این علم را جز حکیمان الهی و عارفان واصل نمی دانند و علت تکفیر علمای کلاسیک دین نسبت به این دیالکتیسیان‌های حق عدم درکشان در قبال ذات توحیدی علم دیالکتیک است. نسبت جادوگری به آنان هم حاصل همین امر است. هرگاه که حق نازل می شود می گویند این تلسمی آشکار است. 2811 همه حجت ها، معجزات، آیات و بینات الهی که شاخص های غیر قابل انکار خداوند در دینش و حقانیت انبیا و اولیا هستند آشکارا پدیده های دیالکتیکی هستند. یعنی خداوند حجت حقانیت امر یا انسانی را از ناممکن‌ترین شرایط آشکار می‌کند که عین ظهور خود از ضد خود است و این را هر کسی می‌بیند و می‌فهمد. ولی ممکن است دیالکتیک را منطق حاکم بر معجزات بدانیم و رضا آن را استثناء کنیم و بگوییم که استثناء را نمی‌توان قاعده و قانون عقلی قرار داد. مطلقاً چنین نیست. اگر اندک باور دینی داشته باشیم و آیات و حجت‌ها را شاخص‌های برجسته حقیقت بدانیم، پس این شاخص‌ها فقط جنبی نمادین و هول و هراس افکنی و حیرت آفرینی ندارند، بلکه به لحاظ منطقی حاصل خرد حق جویان هم هستند و به انسان می فهمانند که حقایق الهی را با چه روش عقلانی جستجو و درک و باور کنی. حجت ها و آیات دینی، حجت ها و آیات عقلانی هم هستند، زیرا خداوند فرموده که فقط عقلا به دینش راه می‌یابند و هدایت می‌شوند. پس معجزات و حجت ها فقط بر این امر نیستند که از سر ناچاری بپذیریم که خدایی هست و پیامبرانش برحق هستند. در جای جای قرآن می خوانیم که خداوند ما را امر می فرماید تا در این آیات و بینات تفکر کنیم تا هدایت شویم، نه اینکه فقط کورکورانه تصدیقشان کنیم، وگرنه در قرآن کریم که کتاب آخر الزمان است و با ختم نبوت معجزه هم ختم شده است، ذکر این همه معجزات پیامبران سلف که بخش عمده ای از قرآن را اشغال نموده چه سودی می داشت؟ الا این که به واسطه تفکر در ماهیت این معجزات به منطق و عقل هدایت بخش برسیم و آن را در کشف و درک حقایق در امور عادی زندگی و پدیده های قدیمی جهان طبیعت هم به کار گیریم، که در این صورت به راستی هر پدیده ای در جهان هستی یک آیه و حجت و بیانه و معجزه الهی است و آن منطق و عقلانیت مکاشفه‌گر و آیه شناس و بیانه یاب همان دیالکتیک است، همانطور که از منظر حکمت توحیدی کل جهان هستی بر عدم آفریده شده و همچنان بر عدم مستقر است که این معنا را در این کتاب و سایر آثارمان از وجوه گوناگون عقلی و علمی و تجربی هم نشان داده ایم. پس اگر بود بر نبود استوار است، پس هر چیزی بر ضدش قرار دارد و با آن یگانه است و این اصل اول خرد و حکمت دیالکتیکی است. پس خرد دیالکتیکی خرد معجزه شناسی و آیه فهمی و بیانه یابی است و هر پدیده ای در جهان هستی یک آیه و معجزه الهی است که برترین آنها خود انسان است که دیالکتیکی ترین موجودات است. به راستی که انسان از هر موجودی جدلی تر یا دیالکتیکی تر است و هرگاه هدایت و مغفرتی برای مردمان آمد، آنچه که موجب نفع آنها و انکارشان گردید، عدالت کهن بود. سوره کهف، یعنی عادی شدن امور و عادت هوش و حواس آدمی به آیات و پدیده‌های جهان موجب حماقت و مدهوشی آنها می شود و لذا منکر و کافر می شوند. خرد دیالکتیکی تنها روش و حربه عادت شکن و حماقت شکن و غفلت شکن است که کوری و کری و کرختی هوش و حواس را زایل می سازد و شعور را خلاق می کند. و امام صادق علیه السلام فرمود به راستی که تقوا جز عادت شکنی نیست. پس دیالکتیک خرد تقوایی در انسان است که ظلمت عادات دهری را در انسان می شکند. و همین دلیل آدمی در کودکی و نوجوانی از دیدن هر پدیده‌ای به شگفت می آید، ولی به تدریج کرخت شده و حتی معجزه هم او را به حیرت نمی کشاند. و حیرت جز به معنای روبرو شدن با تناقضات شدید نیست و وحدت ازداد. در این معنا بمان. 2812 بزرگترین کفر و حماقت و ظلمت حاکم بر وجدان و شعور و هوش و حواس آدمی عادت است که محصول ظلمانی از گذشت زمان است. و اگر سنت پدران در قرآن از جمله علل کفر و انکار بشر است، از همین بابت است که سنت‌های عملی و فکری آمده از تاریخ تماماً ظلمانی و ضد عقلانی هستند. و آنچه که مهلک‌تر از عادات رفتاری است، همان عادات فکری و عاطفی می باشد که عقل و تفکر خلاق را زایل می کند. پس همه منکران خرد دیالکتیکی هم پرستندگان سنت پدران و مذهب موروثی هستند. 2813 آنچه که جهل و حماقت نامیده می شود که اساس کفر بشر است، همان تنبلی و کرختی نفس ناطقه است که تماماً محصول عادات است که آدمی اصلاً حوصله تفکر و دقت در تناقضات و تضادها را ندارد و لذا همه امور برایش همسان هستند و این مرگ روان است و جمود نفس ناطقه انسان. و چون این انسانی در قبال هر فرد یا جریان ضد خودی تسلیم است و بدین گونه به جبر دیالکتیکی دوچار شده و بی خود می گردد. ولی این بی خودی جبری و ظلمانی و مدهوشی و پوچی است که فرد را به تسخیر اجنه و شیاطین در می آورد. هیچ کس قادر به گریز از ضد خود نیست. 2814 دیالکتیک قدرتمند ترین تفکر و منطق احیاگر تفکر و منطق است. دیالکتیک منطق نو کننده و بیداری بخش است. نهضت رنسانس اروپا هم در لغت به معنای نو کردن و تجدید بنای عقل و دین و انسانیت است و لذا هیچ فلسفه‌ای همچون فلسفه‌های هگل و فیخنه و مارکس و نیچه به این نهضت پروبال نبخشید و آن را به اوجش نرساند و تومار ظلمت قرون وسطایی را در هم پیچید و همه فلسفه‌های دیالکتیکی بسیار شدید بودند که کل جهان را تحت تأثیر قرار داده و منقلب ساختند. پس کل بشریت به این متفکرین بزرگ مدیون است. نقد ما بر تمدن غربی نبایستی موجب شود که حقیقت را انکار کنیم، چه غربی باشد و چه شرقی. و باید درک کنیم که چرا تفکرات این فلاسفه کل بشریت را طی یک قرن متأثر و منقلب نمود، با اینکه برخی از آنان علناً پرچمدار نبرد با مذهب تاریخی بشر بودند و آن را افیون و حماقت بشری مینامیدند، مثل مارکس و نیچه. و اتفاقاً افکار این فلاسفه ضد مذهب بیشترین تأثیر و انقلاب را در مذهبی ترین جوامع بر جای نهاد، حتی در جامعه اسلامی و ایرانی. و آن به دلیل قدرت رهایی بخش و بیدار کننده خرد دیالکتیکی حاکم بر این فلاسفه بوده است. اگر این حقیقت را انکار کنیم، حقیقت خودمان را انکار کرده و خود را فریب داده ایم. محال است اندیشه‌ای جامعه بشری را منقلب سازد و بر علیه ظلم برآشوبد و فاقد حقیقتی باشد. متاسفانه متفکرین مسلمان هرگز این پدیده شگرف قرن را صادقانه و جسورانه مورد بررسی قرار ندادند و کل هنرشان تکفیر و انکار بوده است، به جز انگشت شماری همچون دکتر شریعتی و اقبال لاهوری و طالقانی و محمد باقر صدر که همشان مورد غضب و انکار اکثر علمای شرع قرار داشتند. که اتفاقاً همین انگشت شماران متفکرین انقلابی موجب بیداری اسلامی مسلمین بودند که همشان دیالکتیک اندیش بودند. 2815 اگر به قول الهی و دخواه احادیث نبوی و ولوی فقط اهل عقل به دین خدا راه می‌یابند و سالک سیر الالله می‌شوند، آیا براستی این عقل چه نوعی از اندیشه و استدلال و نطق و استنباط بشری است که ذاتاً دینی است؟ فلسفی است؟ ریاضیاتی است؟ شیمیایی یا فیزیکی است؟ حسی و لمسی است؟ احساسی و عاطفی است؟ رؤیایی است؟ تاریخی و روایی است؟ فقهی یا ادبی است؟ عربی یا عبری است؟ و یا خداوند این منطق و عقلانیت را در جای جای کتابش به ما عرضه کرده است و آن بر حذر بودن از نفس است که همان تقوا نامیده می شود. پس عقل دینی عقل تقوایی است، یعنی آن عقلی که ضد اراده نفسانی آدمی باشد، یعنی ضد خود باشد. و این همان عقل دیالکتیکی است که اصل اول و آخرش اصالت ضدیت با هر نوع خودی است. خود فلسفی، خود ریاضیاتی، خود فیزیکی و شیمیایی و حسی و لمسی و عاطفی و رؤیایی و تاریخی و فقهی و ادبی و عربی و عبری. پس آن عقلی که ذاتش دینی است و به سوی خدا راه می نماید دیالکتیک تسبیحی است که این عقل را امام مطلق شیعیان هم به هزاران بیان عرضه نموده است که برخی از آنها را در این کتاب آورده ایم که واضح‌ترینشان این است که بر ضد اراده قلبی خود زیستم و به خدا رسیدم. پس اگر امام اسوه پیروان است بایستی از عقلش پیروی کنیم و نه از صورت ظاهری کردارش که خودش هم ما را از چنین تقلیدی منع فرموده است. پس عقل شیعی جز دیالکتیک نیست و اگر امام ظهور باطن همه انبیای سلف است پس عقلش نیز اساره عقول انبیا است. و اگر در پاسخ به کمیل که از زبده ترین مریدان عرفانی اوست می فرماید که حقیقت همان عیان شدن تجلیات سبوحی خداوند است بی هیچ اشاره ای، جز ظهور حق از ضد خود توجیه و مفهوم دیگری نمیتواند داشت، زیرا فقط از چنین ظهوری میتوان پاک و منزه و مطلق بودن حقیقت از هر شرک و منیتی را درک نمود که هیچ اشارتی را هم طلب نمی کند، زیرا هیچ شباهتی به خودیت و شناخت خودی من آدمی ندارد. زیرا برخواست از ادراک حسی و علت معلولی نیست و لذا هیچ علت و معلولی هم ندارد. و به راستی مظهر احدیت در سوره توحید است که حامل همه آن ارکان اربعه وجود الهی می باشد. فقط این کلام امام نیست که جز در خرد دیالکتیکی قابل درک نمی باشد، بلکه همه سخنان حکیمانه و توحیدی امام همین گونند. ولی این جمله معروف امام به کمیل که اساره مجموع کلامش به کمیل است که درباره معنای حقیقت سوال کرده است، کل منطق و خرد حق جویانه را به دست می دهد که راه و روش تحقیق حقیقت چگونه است. سبوحیت یعنی منزه از منیت آدمی و بی اشارت یعنی منزه از عادت ادراک معلولیت ذهن آدمی و منیت و معلولیت امری واحدند. زیرا هر اشاره‌ای برخواسته از شباهت است و هر شباهتی ناشی از درک علیتی و قدیم است که ریشه در خودیت فرد دارد. 2816 همه سلسله جنبانان طریقت‌های عرفانی که بانیان مکاتب عرفانی نیز بوده اند جملگی دیالکتیسیان‌های بزرگ تاریخ اسلام و بلکه تاریخ بشرند، یعنی همه کسانی که معروف به سلاطین شط هستند از حلاج و بایزید تا شمس و حافظ و روزبهان و ابن عربی اعم از شیعه و سنی. و اصلا باید گفت که هر مکتب و مسلک عرفانی در جهان اسلام بر اساس یک شطح معروف بنا شده است، یعنی بر مبنای یک دیالکتیک کبیر و اعجاب انگیز و انقلابی که کل نظام منطقی گذشتگان را زیر و رو کرده و منقلب ینقلبون نموده است و چه بسا جان خود عارفانش را هم پیشکش این امر ساخته است. 2817 اگر بخواهیم به واسطه خود استدلال و عقل علیتی این نظام منطقی دنیا پرست و خودمحور را هم بر سرش بشکنیم و مغز انکار شده دیالکتیکی آن را افشا سازیم، این است که همواره معلول برتر از علت خیش است. در آنچه گفتیم تا توانید تأمل کنید در انواع مثال ها. 2880 این کتاب نیز همچون نماد هندسی دیالکتیک همچون فنری است که به صورت دوار از خود بالا می رود. پس مپندار که همه تکرار است، بلکه همه از کار تعالی بخش دیالکتیکی است که هر بار که تکرار می شود آشکارتر می گردد و دیالکتیکی تر. دیالکتیک همچون گردبادی از خود بر می خیزد و بر خود می پیچد و از خود به سوی آسمان بالا می رود. 2819 همین که هر معلولی برتر و مسلط بر علت خیش است، حجت لازم و کافی بر ابطال حقانیت این منطق در جستجوی هر حقیقتی پایدار است. و می دانیم که کل این تمدن مدرن با همه فلسفه ها و علوم و فنون یک تمدن علیتی است. درباره برتری و سلطه معلول بر علت به خصوص در علوم انسانی و تربیتی، کافی است که به یاد آوریم که مثلا این مرد است که زنش را برمی‌گزیند، پس در زناشویی مرد علت است و زن هم معلول، ولی این زن است که بر مرد مسلط می‌شود. همانطور که والدین علت هستند و فرزندان هم معلولند، ولی این فرزندان هستند که بر والدین فرمان می‌رانند. و یا در دموکراسی نمایندگان مردم معلول انتخاب مردم هستند، ولی این نمایندگان بر رؤسای حکومت ها هستند که بر مردم مسلط می شوند. و یا تکنولوژی معلول فکر و دست بشر است، ولی این تکنولوژی است که بر بشریت قهارانه حکومت می کند و الی آخر. پس منطق علیت در جستجوی حقیقت همواره ناکام و فریبکارانه است و حاصلش واژگونه می باشد و هرگز به هیچ حقی رهنمون نمی شود الا به دجالیت ها. علیت منطق شیطان است در قلمرو حقیقت. علیت فقط به کار دنیا می آید و بس، و اصالت علیت هم عین شیطان پرستی عذاب در می آید. 2820 ممکن است گفته شود که حق خود از قلم رو به غیر آشکار می شود و نلزومن ضد خود. چنین نیست، زیرا حق سبوهی و ابدی خود امکان ندارد از چیزی که فقط غیر خیش است بروز کند، زیرا تا زمانی که فقط غیر است به آسانی در ذهنیت خود تبدیل به چیزی شبیه خود می شود و شرک پدید می آید. تا غیر خود تبدیل به ضد خود نشود و خود با این ضد خود به گفتگو و تعامل و دوستی معنوی نپردازد، حقی پایدار رخ نمی دهد. و باید دانست که گفتگو و تعامل و دوستی با هر غیری به تدریج منجر به ضدیت می شود، مثل هر زناشویی و آشنایی بلند مدت، مگر اینکه این رابطه هرگز جدی و عمیق نشود و در حد بازی باقی بماند. 2821 اگر به قول خود امام، امام مظهر ذات و ذات باری تعالی است، پس خود خود الهی است. آیا این خود خود خداوند از کجا برخواسته است؟ از ضد خود الهی و بلکه اشد ضدترین خود خداوند که همان عرب قریش است که مظهر اشد شقاوت و حماقت و جنایت و کفر و بت‌پرستی بر روی زمین، نه تنها در عرصه خودش که در کل تاریخ بشری است که یک فقره از این شقاوت و کفرش همین بس که دختران خود را زنده در گور می کند. و این قوم همه امامان ارحم و راحمینی خود را یکا یک به رذیلانه ترین شکلی می کشد. قومی که از اشد ذلت و مدنیت عشیره‌ای در اندک مدتی تبدیل به بزرگترین قدرت و تمدن روی زمین می شود، به برکت رسول رحمت محمد مصطفی صلی الله باعث و بانی این امامت. پس از خودپرست ترین قوم بشری، ضد خود ترین فرد بشری، یعنی محمد برخاست و محمد ظهور خود مطلق حق گردید، یعنی علی. و این خود خود مهد ظهور دو خود آ یا حسنین گردید. پس بدین ترتیب شاهد دیالکتیک 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 هستیم، یعنی تریالکتیک. خود یعنی قریش میرسد به ضد خود یعنی محمد، میرسد به خود یعنی علی، میرسد به دو خدا یعنی حسنه 2822. و اما درباره راز تعداد امامان بعد از علی علیه السلام که امام مطلق است، باید گفت به مثابه نردبان 11 پله عروج دیالکتیکی هستند که امام 12 با واقعه غیبتش به مطلق ضدیت با خود رسید و سبوح و قدوس گردید و به قول خودش در دعای سباسب به پروردگار ملحق گردید و در جریان جهاد فلاح به مقام فنا رسید و به لحاظ جسمانی نیز فنا گردید و نور مطلق شد و این است که فرموده دیگر ابداً کسی مرا نخواهد دید الا به هیکل نوری. پس مقام امامت نهایتاً به نورالانوار ملحق شده است و مظهر مطلق ذات و ذات گشته است. پس ظهور جهانی اونیز نوری است و نه جسمانی. نوری که بر قلوب شیعیان حقیقیش میتابد و عقل و قلم و نور محمدی را در جانشان گویا ساخته و نفس ناطقه را خلاق میکند تا وحی محمدی را که جامع و اکمل همه نبوت هاست به نور حکمت و معرفت و علم توحید بخوانند و تبیین کنند و در آفاق و انفس به تماشا بنشینند که نهایتاً منجر به لقای پروردگار می شود. شما مؤمنان را برگزیدیم تا محمد شاهد و شهید در شما و شما شاهد بر خلق باشید و آیین ابراهیم حنیف را برپا کنید. و ما نشانه های خود را در درون و برونتان آشکار می سازیم تا بدانید که او یعنی امام حق است و بدانید که درباره لقای پروردگار در تردید هستید. بدانید که رسول خدا در شماست و بدین گونه ایمان و علم و عصمت را در دلهایتان محبوب ساخته است. آیاتی از قرآن کریم 2823. مذهب امامیه مذهب تأویل و تعین وحی جبرائیلی همه انبیای سلف است در قلوب شیعیان به نور امام. پس مذهب امامیه مذهب علوم عرفانی و اشراقی و علم تأویل و تعین و تجلی است که اساسش معرفت نفس است و روشش علم دیالکتیک تسبیحی و این است تشیع حقیقی و ما بقی کفی بر روی آب به قول خود امام. 2824. پس مذهب امامیه به مثابه تأویل تنزیلات الهی است با رجعت آنچه که در تاریخ انبیا به سوی بشر بر زمین فرود آمده است که همان ظهور حقیقت و شریعت است و مذهب امامیه طریقت این ظهور می باشد. پس می بینیم که واقعی تماماً ازدادی و دیالکتیکی است. رابطه این تنزیل و تأویل یا نزول و صعود امر الهی و دیالکتیک منطق و علم این تضاد است، یعنی تضاد بین شریعت و حقیقت که کارگاه همه منازعات دینی در اسلام بوده است و همه تفرقه ها و عداوت های خونین که امروز به اوجش رسیده است، زیرا علم و عقلانیت این تأویل و تحول درک نشده است و لذا هر یک از پیروان این دو جناح فقط یک دیگر را انکار و تکفیر می کنند، یعنی اهل شریعت طریقتی ها را و اهل طریقت هم شریعتی ها را. و این جدال و عداوت تاریخی جز به نور خرد دیالکتیکی تسبیحی فهم و حل و فصل نمی شود. 2825. و اما تعبیر و تحول و تعین و مکاشفه اسرار وحی الهی در آخر الزمان و به قدرت نور امام در قلوب شیعیان عارف فقط یک امر صرفاً تفسیری کلامی فلسفی نیست، بلکه یک واقعه است که این اسرار آشکار شده را به واسطه آیات و روایات و به قدرت عقل دیالکتیکی و نور عرفان امام تبیین و گزارش می کند. ما ذکر را به همراه کتبی بر تو نازل کردیم تا تو برای مردمان بیان کنی حقیقت آنچرا که برانان نازل شده است. قرآن. این دو نزول به مثابه ظاهر و باطن امری واحد است که باطنش در قلب عارفی است که حامل ذکر و علم کتاب است و ظاهرش در جهان خلق مشهود و واقع شده است. تا مردم تحت شاع این نور تبیین به خدایند و ایمان آورند و سالک طریقت رجعت الالله شوند، وگرنه در درک اسفل آخر الزمان ساقط می شوند و هلاک، زیرا رشته های بقای دنیا بریده شده است. امام علی علیه السلام. و برای تبیین ارتباط این ظاهر و باطن و باطنی که ظاهر شده است، خرد و منطق دیالکتیکی امری واجب است، هم برای امر تبیین و هم جهت درک و فهم مردمان و به خصوص مسلمین و اهل ایمان. پس دیالکتیک هم منطق تبیین است و هم منطق تفهیم جهانی امر ظهور و ظهور امر حق. چون حق آشکار می شود، کافران می گویند این تلسمی آشکار است. قرآن. پس خرد دیالکتیکی برای شکستن این تلسم کهن است و تبدیل تلسم به عقل. 2826 و آنان که در دوره غیبت و حتی در عصر ظهور جهانی امام در سراسر جهان و میان اقوام و فرهنگ‌های متفاوت بشری مأمور به تبیین این ظهور هستند، همان علیین و عارفان علوی می باشند که امام صادق علیه السلام در بارشان فرمود: راز و امانتی که خداوند در نزد ما نهاده کسی را نیافتیم که صلاحیت درک و توانایی حملش را داشته باشد تا این که خداوند برای این هدف گروهی را از طینت محمدی آفرید و آنان را از فضل و رحمتش به نور محمد و آل محمد تعلیم و تربیت نمود. پس آنچه را که خداوند ما را به ابلاغش مأمور ساخته بود به اینان رسانیدیم و پذیرفتند و بارش را به دوش کشیدند و قلوبشان پریشان نشد و روحشان به معرفت و راز ما و جستجوی امر ما مشتاق شد. خداوندا، این گروه اندک که مطیع امر تو هستند شمارشان بس قلیل است. زندگیشان را چون زندگی ما و مرگشان را چون مرگ ما قرار ده و هرگز دشمنی را بر ایشان چیره مگردان و اگر دشمنان را بر ایشان مسلط گردانی هرگز پرستیده نمی شوی. امام صادق علیه السلام. اینان زبان گویا و فداییان امام صامت هستند و از نزد او با خلایق سخن میگویند و به نور او بر قلوب میتابند و به کرم او امر حق را بر مردم متجلی میسازند و حجت ها و آیات را عیان و بیان میکنند تا همه بدانند که او حق است. پس زبان و منطقشان جهانی و عمومی و فرامذهبی است، یعنی به عقل محض و فطری بشر سخن میگویند و وضع موجود جوامع بشری و بحرانها و عذابهایشان را به منطق الهی و قرآنی تبیین میکنند و راه توبه و نجات را مینمایانند و همه را به سوی امام حی فرا میخوانند. اینان همان مهدیهایی هستند که در دوران غیبت در هر قرنی ظهور میکنند، همان گونه که رسول اکرم صلی الله پیشگویی فرمودند. مهدی هایی غیر محمدی به لحاظ نژاد ولی محمدی به لحاظ فطرت و طینت می باشند. این نیز دیالکتیکی دیگر است. دیالکتیک نژاد و نژاد. 2827 باید دانست که خود امامان معصوم لزوماً مکلف به تبیین و تعبیر کلامی عرفانی امر امامت و نور ولایت حق برای مردمان نبوده و نیستند، زیرا آنها خود به لحاظ وجودی مظهر تمامیت تعبیر امر خداوند می باشند. از چنین تکلیفی بر عهده همین مهدیها و عارفان کامل است که اگرچه به لحاظ نژادی آل محمد نیستند ولی به لحاظ فطرت و طینت محمدی هستند و اهل لا اله الا الله و آلاء الله می باشند و امام به واسطه این انگشت شماران شناخته می شود و به واسطه این شناخت هم خداوند پرستیده می شود. اینان صاحبان قلم الهی و وارثان کتاب الله و حاملان ذکر و زبور در قرآن کریم هستند که آیات کثیری در این باره آمده است و اینان همان اولول الباب می باشند که سر توحید را از تناقضات و تضادها آشکار می سازند.